گان دوست داشتنی رادیو گفتگو، شما که دوست دارید تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر مسائل رو از این رادیو دنبال کنید، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روشنا باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم به جزء 7 سوره انعام، و در این چند دقیقه آیه 48 و 49 با هم تفسیر کنیم. اول بشنویم.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
ما پیغمبران را نفرستادیم مگر برای بشارت، و یعنی مگر بشارت دهنده و بیم دهنده، یعنی پیغمبرا هم آمدن بگن اگر این راه رو بروید چه نعمتهایی در دریافت خواهید کرد، و اگر خلاف کنید چه خطرهایی در پیش دارید. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین، پیغمبران رو نفرستادیم مگر برای بشارت دهنده و مگر بشارت دهنده و بیم دهنده. حالا فمن آمن و اصله، اگر کسی آمد در ختم یا ایمان آورد و اصلاح کرد، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، دیگه بر اینها بیمی بر اونها نیست و اندوهی هم نمیشن. یه سوال اینجاست، بعد نیست جواب بده. این آیه میگه لا خوفون علیهم، کسانی که اهل ایمان و عمل صالحن لا خوفون، خوف ندارن. اما در همین قرآن داریم که اهل بیت میگفتن انا نخافو، لا خوفون انا نخافو، ما میترسیم از قیامت. مناجات هایی که اماما دارن همش تو گریه ها، همش یعنی ما از جهنم می‌ترسیم. این چیه که قرآن میگه خوف نیست ولی اونها خوف دارن؟ ببینید یه مثال بزنم. گاهی یه بیماری مثلا میخواد آپاندیسش عمل کنه یا لوزتینش، یا عمل جراحی داره، میگه که این خوف نیست، باکی نیست. دکتر میگه باکی نیست، اما خود بیماره بازم دغدغه داره، یه اشکال نداره از نظر دکتر، میگه لا خوفون، خب ترس نداره. حتی گاهی آمپول آدم بخواد بزنه طرف میترسه، میگه خب چه ترسی داره، لا خوفون خوفی نیست. اما منافاتی نداره که این دکتر که میگه جای نگرانی نیست، منافاتی نداره که خود بیمار دلهوره داشته باشه. یا معنیش اینه، یا معنیش اینه که میگه لا خوفون علیهم، کلمه علا یعنی تسلط، علا یعنی تسلط، لا خوفون علیهم یعنی خوف بر اینا تسلط نداره. یحزنون هم فعل مضارع یعنی همیشه، یعنی اینها حزن دائمی و سلطه خوف ندارن، اما لحظه ای خوف دارن، لحظه ای حزن دارن. اونجایی که میگه مثل که مثلا میگیم که من در عمرم بیپول نشدم، یعنی بیپولی ممتد، ولی هر انسانی در عمرش برای یه ساعت دو ساعت نصف رو یه رو بیپول میشه. اگر دیدیم یک کسی میگه من در عمرم بیپول نشدم، یعنی بیپولی ممتد. کلمه یحزنون فعل مضارعه یعنی حزن ممتد. اولیاء خدا حزن ممتد ندارن، حزن لحظه‌ای دارن. لا خوفون علیهم، اولیاء خدا حزن بهشون علا این تسلط، سلطه نیست بر اینها، یعنی این حزن لحظه‌ای دارن و خوف موقت هم دارن. پس این سوال جواب تو جواب، یه با دیگه بگم، بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن بارها گفته لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، خوبان حزن و خوفی ندارن. در جای دیگه در همین قرآن نیم خوبان خوف دارن، میگن انا نخافو من ربنا، انا نخافو یعنی خوبان میگن ما خوف داریم، خدا میگه خوبان خوف ندارن، خوبان خوف ندارن، خود خوبان میگن ما خوف داریم، خب خوف ندارن و خوف داریم که ضد همه. جوابش اینه، بیمار میره دکتر، دکتر میگه جای نگرانی نیست، دکتر میگه جای نگرانی نیست، اما خود بیمار یه دغدغه‌ای داره، منافاتی نداره. هم دکتر میگه جای نگرانی نیست، یعنی واقعا جای نگرانی نیست، عمل جراحی خیلی سطحی و ساده و امکانات همه جوره، هم حرف دکتر درسته که جای نگرانی نیست، هم این مریضه یه دغدغه‌ای داره. یا معنیش اینه، یا معنیش اینه که لا خوف علیهم، از کلمه علا، لا خوف علیهم، اونجا که خدا میگه خوف بر اینها نیست، یعنی خوف سلطه نداره بر اینها، خوف سلطه نداره بر اینها، نه یعنی اصلا خوف در روحشون پیدا نمیشه، خوف پیدا میشه اما خوف فراگیر نیست برای همیشه. ولا هم یحزنون، یحزنون فعل مضارع، یعنی حزن دائمی اینا ندارن اما حزن لحظه‌ای دارن. اگر کسی گفت من در عمرم قصه نخوردم، یعنی قصه ممتد، وگرنه میگه میشه انسان در عمرش قصه نخوره، یعنی قصه ممتد، یه حادثه ای که این هم تو همیشه اعصابشو برنجونه، او رقمی نیست. پس اینا معنی نداره. خلاصه محدوده کار انبیا چیه؟ مبشرین و منذرین، شرح وظیفه انبیا، بشارت بدن به خوبا، هشدار بدن به بدا. مسئولیت انبیا اینه که بشارت بدن، هشدار بدن، اجبار نمیکنن. و ما نرسل المرسلین، آیه 48 سوره انعام تفسیر میکنیم، میفرماد ما پیغمبران رو نفرستیم الا مبشرین و منذرین، برای بشارت و هشدار. یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت انبیا مردم رو اجبار نمیکنن. بعدم میگم مرسلین مبشرین، یعنی همه انبیا اهل بشارت و هشدار بودن، یعنی شیوه کلی کار انبیا یه جور بوده، چون ارشاد و تربیت بر دو پایه بیم و امیده، یعنی هم باید به مردم بیم داد در جای خودش، هم باید امید داد. بعد میگه فلاخ فمن آمن و اصلح، ایمان و اصلاح باید با هم باشه، حتی صالح بودن کافی نیست، باید مصلح باشه، اصلح. مگه نمیگه فمن آمن و صلح، نگفته فمن آمن و صلح، گفته فمن آمن و اصلح. ایمان باید همراه با جدای از عمل صالح نیست، کارای مؤمن باید همیشه در جهت اصلاح باشه، صالح بودن هم کافی نیست، باید مصلح باشه. خب اگر ایمان و عمل صالح بود، اونها دیگه ایمان عمل صالح انسان را از دغدغه ها حفظ میکنه. آیه بعد چی میگه؟ آیه بعد میگه والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، کسانی که ایمان آوردن خوف و حزنی بهشون نیست، اما کسانی که والذین کذبوا، آیه 49 سوره انعام، والذین کذبوا بآیاتنا، اما کسانی که آیات ما را تکذیب کردن، یمسهم العذاب، یعنی عذاب الهی اینها رو میگیره، به ما کانوا یفسقون، به خاطر فسقی که کردن عذاب اینها رو خواهد گرفت. آیه تمام. چی شد؟ یک، انبیا کسی رو اجبار نمیکنن. دو، همه انبیا وظیفه‌شون یه جوره، اهل بشارت و انذار هستن. سه، راه نجات در ایمان و اصلاحه. چهار، نتیجه تکذیب قهر خداست. خب بریم سراغ آیه 50 با هم بشنویم.
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون.
ای پیغمبر به مردم بگو من ادعا نمی کنم که گنجینه های خدا نزد منه، من نمیگم خزینه ها و گنج های خدا نزد منه، ولا اعلم الغیب، من غیبم نمیدونم، ولا اقول لکم انی ملک، من ادعا نمی کنم که من فرشته هستم، من نه ثروت های خدا دست منه، نه علم غیب دارم و نه فرشته هم، انا بشارم مثل کن مثل شما هستم، منتها این اتبع الا ما یوحا الی، من دنبال سلیقه خودم و سلیقه شما نیستم، من تابع وحیم، فرق من و شما اینه که به من وحی میشه و من تابع وحیم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بگو آیا نابینا و بینا برابرن؟ افلا تتفکرون، نمیاندیشید؟ در سوره هود آیه، عرض کنم بزرگ شما که 31، در سوره هود آیه 31 هم داریم که باز باقی پیغمبران هم اینو میگفتن، این سطر اول و باقی پیغمبران میگفتن بابا لا اقول لكم عندي خزانه، آخه بعضی از مردم میگفتن تو اگر پیغمبر خونه طلا داشته باش، بیت من زخرف آیه قرانه، یه خونه طلا داشته باش، باغ انگور و خرما داشته باش، یعنی بعضی فکر میکردن که پیغمبره یعنی باید از زندگیش استثنایی باشه، باید تو بازارا را نره، میگفتن چرا تو بازارا را میره، با باید غذا نخوره. میگفتم میگه خب منم آدمم. توقع بیجا داشتن. میگفت تو اگر پیغمبری سی تو غذا میخوری، چرا تو بازارا راه میری؟ چرا پول نداری؟ از غیب چرا استفاده نمیکنی؟ بابا من حالا این آیه میخواد بگه که جلو به توقع مردم باید گرفت، با کمال صراحت بگید. البته این که میگه من علم غیب ندارم، یعنی علم غیب از خودم نیست، خدا به خود میده، چون قرآن بارها گفته تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، خبرهای غیبی رو به تو گفتیم. در سوره جن ظاهرا آخر سوره جن میفرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، علم غیب سرچشمش مال خداست، به احدی نمیده الا من ارتضا، مگه کسی رو که ارتضایی نزدش راضی باشن، من رسول مثل پیغمبر. یعنی علم غیب سرمایش مال خداست، یعنی اصلش و معدنش، اصل علم غیب دست خداست. منتها خدا در قرآن فرموده بخوایم به بعضیا میدیم، نه حالا هرچی علم غیب باشه، یه سری علم غیب خدا به هیچ که نمیده. ولذا در دعا داریم و به حق علم که لذ سرت به اید نفسک، خدای تو به حق اون علم غیبی که به احدی نمیدی، بخشی از علم ها رو خدا به پیغمبرام نمیده، اما بعضی‌ها رو به پیغمبر میده. تلکه من انباء الغیب، پیغمبر اینا خبر غیبی بود دادیم، خود قرآن میگه خبر غیبی رو به تو گفتیم. یا مثلا فرمود که فلا یظهر علی غیبه احد، من احدی رو بر علم غیب آگاه نمی‌کنم الا، مگر الا من ارتضا، کسانی که ازش راضی باشم یه چشمه‌هایی از غیب بهشون نشون میدم که خبر دارن. شما توقع نداشتید پیغمبر زندگیش با غیب بگذره؟ مثلا اگه کلید خونش گم کرد باید بگرده تو پیدا کنه، نه که پیغمبر از علم غیب بفهمه کلید کجاست مثل باقیا. یعنی این رفتار پیغمبر باید رفتار عادی باشه. اگر اینا خواسته باشن از معجزه استفاده کنن که برای ما امام نیستن، خب امام حسین معجزه کنه، همینطور که موسی عصاش زد به سنگ چشم آب جوشید، امام حسین هم عصاشو بزنه به کربلا آب بجوشه تشنگی نکشه، یا نفرین کنه همه یزیدی‌ها پودر بشن خاکستر بشن. ببین اگر امام حسین خواسته باشه با علم غیب و با معجزه و با نفرین و دعا کارش حل کنه، وقت دیگه به ما میتونه بگه برید جبهه. میگم حسین جان قربونت برم، چطور خودت نرفتی جبهه؟ چطور خودت تشنگی نخوردی فوری با معجزه آب دروردی؟ چطور خودت در مقابل دشمنا رو نابود کردی با نفرین؟ من برم تیک تیکشم؟ چطور خودت تیک تیک نشدی با نفرین دشمنو نابود کردی؟ امام حسین و امامان ما و انبیا با زندگیشون مثل ما باشه، مریضشن از دنیا برون، تیکه تیکه میشن تو جبهه ها، سختی ها، تشنگی ها، داغ ها، همه مصیبت هایی که بر سر مردم میاد باید بر سر اولیا خدا بیاد که برای ما الگو باشن، بگن ببین اینم داغ دید، اینا رو خط اول جبهه، سختی ها رو اونا هم بچشن تا برای من الگو باشن. اگر افرادی باشن، فرشته باشن، مثلا یه فرشته که شهوت نداره بیاد به جوان بگه آقا شهوت خودتو کنترل کن، جوان میگه برو دنبال کاره، تو اصلا شهوت نداری نمیفهمی این چه. یوسف میتونه برای ما الگو باشه که هم جوان بود، هم خوشگل بود، هم شهوت داشت، هم زلیخا عاشق شد، همه درارم قلف گگو بیان با هم خلوت کنیم، یوسف گفت معاذ الله. این یوسف میتونه برای جوان الگو باشه، اما فرشته که شهوت نداره، شکم نداره، این که نمیتونه برای ما الگو باشه. که خب آیه که استفاده میکنیم این که انبیا خیلی صادق بودن، اگر یه قدرت رو بلد نبودن به مردم گفتن قل لا اقولو، بگو بلد نیستم. قل آیش این بود، قل لا اقولو لکم اندی خزائن الله، بگو من هرگز نگفتم خزینه دست منه. یعنی با کمال صداقت حرفاشون رو بزنن. یکی از کارهای پیغمبرانی که با خرافه ها مبارزه کنن، شخصیت سازی کاذب و جلوشو بگیرن. بی خود دیگه من پیغمبرم پس حتما نمیدونم چنین و چنان، نه اینطور نیست. حالا یه وقتی من از طرف امام خمینی رضوان الله تعالی نمانده امام شدم در یکی از نهادهای انقلابی نهضت سوادآموزی. خب او زمان مسافرت میکردیم برای سرکشی دفاتر، یه جا مهمون بودیم، گفتم آقا صبح منو بیدار کنید برای نماز، گفتن به 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 تو نمانده امامی؟ گفتم آقا من خودم نمانده امامم، خوابم که نمانده امام نیست، ممکنه خوابم ببره. این فکر میکرد تا نمانده امامم سحر اتوماتیک میپرم بالا. توقع دارن که عرض کنم به حضور شما که، یا یه وقتی که تلویزیون رنگی بود ما تلویزیون رنگی خریدیم، یکو آقای خریدی خونه شما شنیدم تلویزیون رنگی؟ گفت خب بله، میگه برمه تلویزیون رنگی حرومه. این فکر میکنه که حالا که امام سر گرفتم مثلا با تلویزیون حتما سیاه و سفید بشه. توقعاتی دارن که فکر میکنن که انسان، نه انسانم، انا بشرم مثل منم مثل شما. بنابراین جلو توقعات رو باید گرفت، جلو خرافات رو باید گرفت، از شخصیت های یه بار پیغمبر یه بچه کوچولی داشت به نام ابراهیم از دنیا رفت، او شبم خورشید یا ماه گرفت. مردم همه گفتن ببین از عظمت پیغمبره، بچهش مرد خورشید گرفت یا ماه گرفت. هدفم بره جمشید، بره جمشید تو مسجد، مردم تو مسجد جمع کرد، رب بالا منبر گفت آقا جون پسر من مثل باقی پسرها مرد، داغ دیدم با صبر کنم، خورشید و ماه به خاطر پسر من نگرفته. یعنی نمیذار نگذاریم، اگر دکتر نیستی بگو آقا من دکتر نیستم، فقط به من دکتر نگید، بابا من مجتهد نیستم، به من آیت الله نگید، بابا من بلد نیستم، غلو نکنید. اگر یه کسی یه جای دارن مبالغه میکنن، غلو میکنن، شخصیت سازی میکنن و شما میدونی که این حرفا دروغه، جلوشون بگیر. حدیث داریم احصو التراب فی وجوه المداهین، کسی که داره تملق میگه خاک بریز تو دهنش، نذاره تملق کنه، به خصوص اگر کسی ناپاک باشه. آدمای فاسق و فاجر که ستایش میشن، حدیث داریم اذا مد حرف فاجر، افراد بد که ستایش میشن، اهتز عرش الله، عرش خدا به لرزه در میاد، که این ضد خدا و دشمن خدا دارن درباره شعر گفتن، ستایش شده. به هر حال جلو اینها رو باید بگیریم، نگذارید مردم بیش از اون که هستن ما رو بپندارن. خب انبیا با پول و تهدید و تطمیع کار نمیکردن که بگی من خزانه خدا دارم، من بیاد یکی پولتو میدم ایمان بیارید. خب اگر پیغمبر و خزینه دار پول، یا اگر ثروت های دنیا دست انبیا بودن، خب یه مشاهده پول پرست دار اینا جمع میشدن، ایمان با پول که ارزش نداره که. انبیا با پول و تطمیع کار نمیکردن. خب فکر نکنید اگر دور پیغمبرا باشید پیغمبرا از علم غیب و مشکلات شما رو حل میکنه، نه. خب کار پیغمبرا بعد میگه که ان اتبع الا ما یوها، من نه رو سلیقه شخصی کار میکنم نه رو سلیقه شما مردم، ان اتبع الا ما یوها، فقط پیرو وحی هستم، رفتار و گفتار من برای شما حجته، چون من تابع وحیم شما با تابع وحی باشید. قل هل یستوی الاعمی و البصیر، پیروی از انبیا بصیرته، بی اعتنایی از انبیا نابینایی. اگر فکرتون صحیح باشه پیرو انبیا هستید، چون انبیا بهترین آدم ها هستن، معجزه هم دارن. خب بهترین آدم، سالم ترین آدم، با داشتن معجزه چرا گوش نمیدی؟ افلا تفکرون، شما فکر نمیکنید، تعقل نمیکنید، فکر کن آخه پیغمبر چشه، چه کم بودی داره پیغمبر که شما رو خط پیغمبر رو میکنید به سراغ غیر پیغمبر. اگر فکر کنید میدونید شخصی که هیچ نقطه ضعفی نداره، معصومه، از صفر شروع کرده، حرفایی که میزنه بهش عمل میکنه، تا آخرین درجه ایثار جلو میره، حرفاش منطقیه، منطق داره، معجزه داره، صلاحیت داره، افلا تفکرون، فکر نمیکنید که این رهبر رو برکنید کجا میرید. خب این آیه پنجام تمام. خلاصه این آیه اونه که حتی پیغمبر با جلوه ستایش بیجا رو بگیره، جلوه غلو و مبالغه رو بگیره. وقتی به پیغمبر میگه جلوه مبالغه رو بگیر، پس ما هم اگر کسی لقبی به ما داد، دکتر، مهندس، آیت الله، وقتی این لقبو نداریم با جلو مردم بگیریم، نگیم حالا مردم مرید شدن، بذار مرید شن، ارادت های غلط رو جلوشو بگیرید، خرافات جلوشو بگیرید، شخصیت سازی های غلط رو جلوشو بگیرید، همونی که هستید باشید، تابع وحیم، تابع منطقم. شما اگر فکر کنید ببینید عقل و منطق جوریست که باز سراغ این بروید. خب آیه پنجام تا اینجا بس، و الان آیه 51 رو میخوام تفسیر کنیم. 51 از سوره انعام با هم بشنویم.
و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون.
آیات قبل خوندیم که توقع بیجا داشتن، به پیغمبرا میگفتن شما اگر پیغمبر هستید مثلا چرا تو بازار راه میرید، چرا قضا تو بازار راه میرید، چرا قضا میخورید، چرا خزینه ها و در گنج ها دست شما نیست، چرا علم غیب ندارید. خلاصه پیغمبر هم به این توقع رو بذارید کنار، حرف من اینه که من پیغمبرم، به من وحی میشه، معجزه دارم، منطق و معجزه دارم، این که خونه طلا داشته باشم، برای شما چشمه آب در بیارم، به آسمونا بپرم، پرواز کنم، اینها توقعات رو نداشته باشید. بعد میفرماد که پیغمبرها آمدن برای بشارت و انذار. حالا میفرماد کیا این انذار رو میپذیرن. آیه 51 از سوره انعام که در این چند دقیقه میخوام تفسیر کنیم، موضوع چینه؟ موعظه در دل کی مؤثره؟ ای پیغمبر و انذر به، به واسطه این قرآن هشدار بده کیا؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، اونا که نگران از محشور شدن در قیامت هستن، یعنی اونا که ایمان به معاد دارن، اونها ظرفیت دارن که بپذیرن حقا، اونا که دغدغه معاد دارن، اونا که فکر نمی کنن دنیا با همین خوراک پوشاک مسکن خوردن و خوابیدن و مردنه، اونا که دیدشون، جهان بینشون اینه که این نظام را هدفمند می دونن، اونا که میگن این هستی باطل آفریده نشده، و انسان هم عبث و باطل و بیهوده آفریده نشده. پس از امروز فردایی است. اونایی که یه همچین ایمانی دارن نصیحت ها در گوششون اثر داره. این مسئله که نصیحت در دل کی اثر داره در جاهای متعدد قرآن آمده. مثلا میفرماد که اول سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، افراد با تقوا حق را میپذیرن. مثل که شما میگی پارچه سفید هر رنگی رو میگیره، پارچه اگر رنگی شد دیگه چون رنگ گرفته رنگای دیگه رو نمیگیره. انما تنذر رو در جای دیگه داریم در سوره یاسین آیه 11، انما تنذر رو من اتبع الذکر و خشی الرحمن. پیغمبر موعظه تو اثر میکنه در کسانی که خوف الهی دارن. یعنی پیام های پیغمبر مثل موتوره، موتور سر چای که آب توشه مفیده، موتور که نصب میکنن با لوله به آب میرسه آب میاره بالا. اما اگر چا خشکه، حالا هر موتوری هم سر چا خشک بزنی آب نداره، چا خشکه. بعضی آدم ها مثل توپ دربسته هستن، توپ دربسته رو تو اقیانوس ها بزنی آب توش نمیره، دریا مقصر نی، توپ درش بسته. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن، سوره یاسین آیه 11. یا مثلا در جای دیگه داریم سوره فاطر آیه 18 میفرماد انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. خلاصه اینها که یک نوع تقوا، یک نوع خشیت، یک نوع ایمان دارن اونها نصیحت پذیرن. آمادگی افراد شرط تاثیرگذاریه. اگر طرف آماده نباشه که هیچ. شما اگر دست چرب بود هر چم آب بریزی این چربی آبو پس میزنه. افرادی که قفلن نصیحتو پس میزنن، مثل چربی که پس میزنه. زمین وقتی سفته کلنگم بزنی سر کلنگ برمیگرده، زمین سوراخ نمیشه، سر بیل برمیگرده زمین سوراخ نمیشه. روایت هم داریم که وقتی موعظه اثر میکنه که طرف خودش هم از درون واعظ من نفسه، یعنی از درونم واعظ باشه. اگر کسی از درون متنبه نشه واعظ بیرونی خیلی کار دستش نمیاد. واعظ بیرونی مثل گوگرد میمونه، طرف خودش هم باید بنزینی باشه. گوگرد اگر به بنزین خورد، خلاصه با طرف آمادگی داشته باشه. ببین چوب کبریت چون یه چیزی به سر داره تا بزنی روشن میشه. این دست بیل چون چیزی به سر نداره هر چه همچین کنی جای روشن نمیشه. طرف با چیزی به سر داشته باشه، یعنی توجهی داشته باشه. خب خلاصه این آیه چی شد؟ ای پیغمبر تو هشدار بده، اما هشدار تو فقط در افرادی اثر داره که زمینه دارن. در افرادی که ظرفیت و زمینه ندارن، سنگدل و قسی القلب هستن، موعظه تو در اینها اثر نخواهد کرد. آیه 51 هم تا اینجا تمام. خدایا ما را از کسانی قرار بده که ظرفیت حق پذیری رو داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام در دعای مکان الاخلاق میگه توفیق بده به من که دنبال برم و متابعت من ارشدنی. خدای به من توفیق بده هر کس ارشدنی من ارشاد میکنه، هر کس من هدایت میکنه من پیروی کنم. توفیق یعنی این ارزشی که انسان گوش به حرف حق بده در هر سنی میخواد باشه. گاهی وقتی میگه آقا من گوش به حرف بچه بدم، بابا اگر بچه حق میگه گوش به حرف بچه بده. قرآن میگه یستمعون القول، نمیگه یستمعون القائل، یستمون القول فیتبون احسنه. حرف چه حرفیه؟ اگر حرف خوبیه، حالا از یک آدم کارگر ساده باشه، از یه بچه باشه، زن خونه دار باشه، مشهور باشه، گمنام باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، حرف حق قبول کن. یستمعون القول، حرف و گوش بده، فیتبون احسنه، اگر خوبه گوش بده. نمیگه یستمعون القائل، ببی قائل کیه، ببی گوینده کیه. انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. خب آیه 51 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
با من سنما دل دل یک دل کن گر سر ننهم یا وانگر دل کن با من سنما دل یک دل کن گر سر ننهم وانگر دل کن سیپاه بکم حتمم در چهره شدی سیپاه بکم حتمم در چهره شدی سیپاه منم یا ترکه چله کن با من سنما دل یک دل کن گر سر ننهم وانگر گل کن شاخ گل من هر نیلو فر من شاخ گل من هر